رجایی به مدت 15 دقیقه.
من محمد علی رجایی، نویسنده داوود بختیاری دانشور، ناشر راوی محمد رضا لبی، صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده مجید میرزایی. ترس توی چشمهای عاطقه دیده می شد. شنیده بود بچه های مجاهدین خلق را دستگیر کردند. محمد علی، خواهش میکنم با احتیاط عمل کن، اوضاع خیلی خرابه. محمد علی زد زیر خنده. چه زود جازدی خانم. عاطقه بچه ها را فرستاد داخل اتاق بغلی، زل زد به فرش که تازه چارو کشیده بودش. بغض‌آلود گفت: جا نزدم، احتیاط شرطه. بیرون از زندان مفیدتری. خیال جمع، من تا آخرش با تو هستم. محمد علی نشست. از اینکه با عاطقه تند حرف زده بود از خودش بدش اومد. عاطقه زن قوی بود، این را در طول مدت زندگیشان نشان داده بود. استکان چای را که عاطقه همراه کاسی نقل جلوش گذاشته بود برداشت. امشب جلسه داریم با دکتر بهشتی، همون جلسات هفتگی. دکتر درسای خوبی میده درباره اسلام، راه‌های مبارزه با ظلم. آدمو تشنه میکنه که بیشتر بدونه. نمیدونی چه روحانی باسوادیه. گفته‌هاش تکثیر فرهنگ انقلاب واسه شاگرداشه. راستش هم پیمان شدیم. در صورت بروز هر حادثه‌ای به خصوص دستگیری اعضا، هم پیمان شدیم که جان رفقای خودمونو به خطر نندازیم. راستی اشرف نگران کتاب و اعلامیه‌های تکثیر شده یه که تو زیر زمین خونشون جاساز کردی. ترسش از کنجکاوی پسر بزرگشه. چند بار تو زیر زمین اونا رو دیده. کاش جاشونو عوض کنیم. فکر می‌کنم اونجا بهترین جایی باشه که ساواک بهش شک نمی‌کنه. با این حال چند تاشو میارم خونه. باید خیلی مواظب رفت آمد همسایه‌ها باشی. به کسی شک ندارم، ولی احتیاط لازمه دیگه خانم. شب تولد امام رضا بود. جلسه دکتر بهشتی دیرتر از هر شب پایان گرفت. شاگردها خانه را یکی یکی ترک می‌کردند. محمد علی جزو آخرین نفرها بود. تنها را افتاد طرف خانه. از صبح که از خانه زده بود بیرون، خبری از عاطقه و بچه‌هایش نداشت. بی اختیار دلاشوبه گرفت، ایستاد و آسمان را نگاه کرد. به نظرش تاریک تر از شبهای دیگر آمد. از پیاده رو پا گذاشت توی خیابان. تیرهای چراغ برق آسفالت خیابان را رنگ مهتابی زده بودند. به اطرافش نگاه کرد. از جلسه با احتیاط بیرون آمده بود. دوباره حسی قریب وجودش را در بر گرفت. خیلی وقتا اینها سراغم میاد. با این حال باید مواظب باشم. ولی امشب... با قدم‌های شمرده راه افتاد. صدای ماشینی از دورها شنیده شد. فکر کرد شاید ماشین گشت باشد. پرید تو پیاده رو. ماشین با سرعت از کنارش گذشت. نظامی نبود. نفس راحتی کشید. کاش اعلامیه را از خونه اشرف به خونه خودمون نبرده بودم. ولی لازم بود. باید پخششون می‌کردم. یادش آمد عاطقه جای اعلامیه ها را می‌داند. دلش آرام گرفت. زن با جرأتیه. مطمئنم خودش حواسش جمعه. سایه کسی روی آسفالت خیابان افتاد. برگشت. سایه نبود. شک کرد. یعنی دارن تعقیبم میکنن. قدمهایش را تندتر برداشت. همه ی حواسش به پشت سرش بود و نگاهش به دور و بر. از سایه خبری نبود. ناگهان صدای پا شنید. ایستاد. تصمیم گرفت راه کش کند. پشیمان شد. عاطقه و بچه ها در انتظارش بودند. به سر کوچهشان رسید. تاریک بود و ساکت. حتی یکی از لامپ های سردر خانه ها روشن نبود. چشم چرخان توی کوچه. چند گربه افتاده بودند به جان آشغال‌های جلوی یکی از خانه‌ها. صدای پا آهسته تر شده بود. پا گذاشت تو کوچه. کسی دوید. یاد نوشته‌هایی که در جلسه برداشته بود افتاد. دست کرد توی جیبش. تکه‌های کاغذ را مچاله کرد و فشرد. گذاشت توی دهانش. احساس خفگی کرد. جویدشان تند و تند نرم شدند. قورتشان داد. به صرفه افتاد. گربه‌ها وحشت زده پا به فرار گذاشتند. دلش سوخت. دوباره جیب‌هایش را گشت. درست مثل مأموران سواک. پاک پاک بودند. خیالش آسوده شد. کوچکترین چیزی مدرک جرمی برایش بود. تا وسط کوچه رفت. خیره شد به در خانه هاشان. چراغ‌ها خاموش بودند. مات نگاهی کرد. حاتقه هیچ وقت چراغ را خاموش نمی‌کنه. نکنه خبری شده. کاش برگردم. دو مرد سر کوچه ایستاده بودند. محمد علی با دو دلی پاسوست کرد. مردها شروع کردند به حرف زدن. حرفاشان نامفهوم بود. محمد علی سر برگردان طرف خانه. استرابی سخت وجودش را فرا گرفت. رسید سر کوچه. ناگهان مردها کنارش ایستادند. مثل دو محافظ.
با هم میریم. تنها چرا؟
محمد علی نگاه کرد توی صورت مردها. نیش هر دوشون از زیر سیبیلهاشون زده بود بیرون. معلوم بود شادی پیروزیشان را جشن گرفتند. به سرش زد فرار کند. نگاهی انداخت به کفشهایش. سایه چند مرد افتاد توی خیابان. سر بلند کرد. روی پشت بام چند از خانه ها مأموران سواک مسلح ایستاده بودند. ناگهان یکی از مردها کلتش را گذاشت پشت کمرش.
تکون بخوری سوراخ سوراخت میکنم.
صدای جیپ نظامی آمد. نورهای زرد رنگ تیزش تمام کوچه را مثل روز روشن کرد. یکی از مأمورها هولش داد. صدای باز و بسته شدن در خانهشان را شنید. هول سرچرخاند. عاتقه جلوی در ایستاده بود. مأمورها خانه را محاصره کرده بودند. دست بلند کرد. عاتقه سر تکان داد. محمد علی مفهوم هدف او را فهمید. میدانست باید قرص باشد و برود. یاد اعلامیه ها افتاد. تو دلش لرزید. یعنی مدرک جرم جمع کردن. حتما علت سر تکان دادن عاتقه معنی دیگری هم داشته. مطمئنا مأمورا نتونستن چیزی از خونه پیدا کنند. یعنی عاتقه اعلامیه ها رو کجا گذاشته؟ بعدها فهمید غروب همان روز مأمورها ریختن توی خانهش. عاتقه مردان جلوشان ایستاده. مأمورها حکم بازرسی خانه را نشان دادند. خانه را زیر و رو کردند. درمانده از همه جا خبر دادند. چیزی پیدا نکردند. عاتقه خونسرد فقط نگاهشان کرده بود. اعلامیه‌ها را صبح توی باغچه پشت تنها درخت خانه زیر خاک دفن کرده بود. با رفتن یکی از مأمورها به طرف باغچه، عاتقه فریاد کشیده. آی مردم، دوست. مأمورها دست پاچه دویدن جلوی در خانه. عاتقه همچنان فریاد کشیده. مردم ریختن جلوی خانه. مأمورها مجبور شده بودند از خانه بزنند بیرون.
خوب راهی پیدا کردی، ولی شوهر تو چنگ ماست.
عاتقه با خشم مردها را بدرقه کرده بود. مأمورها جمعیت جلوی در را شکافته سوار ماشین شده و رفته بودند. چنان با سرعت که انگار قرار بوده آنها را دستگیر کنند. را بیافت آقای رجایی. صدای گلنگ زدن اسلحه‌ای از روی پشت بام آمد. محمد علی آن صدا را خوب می شناخت. می دانست کوچکترین سرپیچی جانش را خواهد گرفت. قبل از اینکه قدم از قدم بردارد، یکی از مردها دستبند را به مچهای استخوانیش زد. مرد دستبند را گرفت. کشید، درد پیچی توی مچهایش. هلش دادن داخل جیپ نظامی. شروع کرد به دعا خواندن. دلش پیش عاتقه بود و بچه هایش. از خدا خواست با آنها کاری نداشته باشند. بچه ها و زن جوانش خیلی زود بیش سرپرست شده بودند. فکر کرد راهیست که خودش انتخاب کرده. بی هیچ ترس و واهمه‌ای گفته بود. میخواهم منم سهمی داشته باشم. چرا تو فقط در راه خدا قدم برداری؟ آنجا فهمیده بود عاتقه خود را برای هر حادثه آماده کرده. جیپ نظامی با سرعت خیابانها را پشت سر گذراند. مردها هر چند لحظه یک بار با لوله اسلحهشان سقلمه‌ای به پهلوهای محمد علی می زدند. راننده با چشمهای خواب‌آلود ولی پر از ترس او را نگاه می کرد. جوان بود. از نیروهای وظیفه. محمد علی به صورتش خندید. مرد جوان چشم انداخت طرف خیابان. محمد علی تو ترس چشمهایش غم را هم دید. خواست بگوید وظیفت را انجام می دی. نگفته بود. می دانست تو درد سر می اندازدش. یاد امام رضا و تولدش افتاد. از او کمک خواست. مأمورها سیگار روشن کرده بودند. شعله فندک را گرفتند جلوی صورتش. پیشانیش از شعله بلند و آبی فندک سوخت. زدند زیر خنده. محمد علی سرش را عقب کشید. جیب تو خیابانهای خلوت ویراش داد. دود پر شد تو فضای بسته جیب.
از جلسه می اومدی؟ خوش گذشت؟ محمد علی جوابی نداد. می دانست هر جوابی توی پروندهش نوشته خواهد شد. یاد بقیه بچه هایی که توی جلسه بودند افتاد. فکر کرد باید آنها را هم دستگیر کرده باشند. خدا خدا کرد دکتر بهشتی جزو آنها نباشد. او می توانست به تنهایی نهضت را دنبال کند. خیلی زود یک عده دیگر از بچه مسلمان ها را جمع کند و آموزش دهد. از اینکه زیر نظر او آموزش دیده بود خوشحال بود. صدای نخراشیده یکی از مامورها بلند شد.
اگه بچه خوبی باشی اسم دوستاتو بگی، کسی با تو کاری نداره.
یاد حرفای دکتر بهشتی و پیمانی که بسته بودند افتاد. زلزت توی چشمهای مرد، کاسه خون بودند. چند لحظه همانطور ماند، مرد فریاد کشید.
کشفاتو بنداز پایین، معلوم از اون سمجایی، به این زودی هم نم پس نمیدی، ولی بدون، جایی که میبریمت اونجا رستمم به زبون آوردن.
محمد علی از ته دل آهی کشید، با خود گفت. معلوم غیر از من کسی رو نگرفتن، وگرنه اسم میخواستن. یکی از مامورها لوله اسلحه‌اش را گذاشت پشت گردنش، سردی لوله ریخت توی وجودش، سعی کرد قرص بایستد. مرد گفت،
فقط یکی را اون وقت خلاص.
جیپ تو پیچ تندی پیچید. اسلحه کشیده شد رو تن محمد علی. مامورها فوش بستند به ناف راننده. راننده لرزان چیزی زیر لب گفت. یک دفعه جیپ ایستاد. درست زیر نورافکن بالای در ورودی ساختمان. یکی از مامورها پرید دست انداخت به دستبند محمد علی. کشید. مامور دیگر هلش داد بیرون. زیر نورافکن چشمهایش را بستند. تو ساختمان سکوت بود و وحشت. بوی نم و خون مانده تو نفسش پر شد. سر چرخاند. با مشت هلش دادند. شانش کوبیده شد به دیوار راه رو. کسی از ته راه رو فریاد کشید.
هرش تو اتاق بازی هنوز نیومده.
محمد علی را از پله ها کشیدند پایین. فهمید میبرنش تو زیر زمین ساختمون. چند بار زیر پایش خالی شد. کسی از ته دل فریاد کشید. یکی از مامورها هلش داد داخل اتاق تاریک. روزانو افتاد. در کوبیده شد به هم، فریاد همچنان شنیده می شد. زمین سیمانی بود و سرد، به سردخانه می ماند. صدای قدم هایی شنید. مامورها بودند که می رفتند. فکرش رفت پیش بازجو و فریاد زندانی. یعنی تو این ساعت از شب می خواد بازجویی کنه؟ در باز شد. کسی با قدم های شمرده به طرفش رفت. صدای کشیده شدن پایه های صندلی آمد. مرد هیکل گندش را انداخ روی صندلی چوبی. جیر جیر چوب با فریاد مردی که از بیرون شنیده می شد قاطی شده بود. مرد دود سیگارش را فوت کرد توی صورت محمد علی. محمد علی خودش را عقب کشید و سر پا ایستاد. نفسش تنگی کرد. چشمهایش زیر پارچه سفت به درد افتاد. صدای فریاد برید.
یه راست میریم سر اصل مطلب. اسم دوستاتو بگو خودتو خلاص کن. اینم بگم. من کسی نیستم که دست خالی از اتاق بزنم بیرون. خیلی زود خلق و خوی من دستت میاد.
مردی که نفهمیده بود کی داخل اتاق شده، صندلی را کشید زیرش. نشست روی صندلی، درست روبروی بازجویی که نمی دیدش.
دستاشو باز کن، چشماشم. اون یکی رم ببریدش تو سلول.
صدای بازجو نرم بود. فکر کردم زندانی دیگر چه کسی است و چشم چرخان تو اتاق.
این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
شما شنونده برنامه من رجاییم بودید و شما میتونید با مراجعه به سایت رادیو سبا .ir به آرشیو این سایت مراجعه کنید و برنامه هایی که پخش شده رو از طریق این سایت مجدداً بازشنوایی کنید. و اما تاریخ به روایت ناصر رو آماده پخش کرده ایم. رویدادهای تاریخی رو به صورت طنزگونه از این برنامه میتونید بشنوید. مدت این برنامه 15 دقیقه است. We'll be right back.
در گذر تاریخ همراه با اتفاقات ریز و درشت، در آشوب جنگ ها و دوستی ها، او به میدان می آید و تاریخ را روایت می کند. او کسی نیست جز
ناصر محبی.
تاریخ به روایت ناصر.
قصه های ناصر میرزا.
هرچی میکشیم از دست این ناصر است و بس، خواستیم عزیمت کنیم و به دیگر بلاد با اسبی قاطری، که ناصر گفت ناصر میرزا در عهد و زمانه ما دیگر کسی سوار قاطر نمیشود، تیار آمده است. تیار سوار میشوی و در چشم بر هم زدنی در بلاد دیگر جلوس میکنی. عرض کردیم ما دود چرا خورده ایم، تیاره را نشان کن جلوس کنی. همین که خاطر همایونی من رضایت داد تیار سوار شویم، ناصر اشرفی گرفت و گفت بلیط باید گرفت. نفهمیدیم چه بود، اشرفی را دادیم. همان دم جعبه جادویی که به آن میگویند گویا تلویزیون اعلام نمود، هوا پیمایی فلوار سکوت کرده و منهدم شد. خاطر مبارک من ترسید، اشرفی را پس گرفتیم که ناصر گفت خاطر آزرده نکن، با اتوبوس می روی. باز اشرفی را گرفت، باز گفت باید بلیط بگیری. اشرفی را دادیم، یک نفر در ماس ماسکش خبر آورد اتوبوسی از در پایین افتاد، از خواب آلودگی راننده و ددم و آره. خاطر مبارک من ترسید، اشرفی را پس گرفتیم. ناصر گفت خاطر آزرده نکن، با قطار می روی. اشرفی را گرفت، بلیط بگیرد. یک دفعه خبر آوردن قطاری از ریل خارج شد. چرا خارج شد؟ خاطر مبارک من ترسید، اشرفی را پس گرفتیم. ناصر گفت خاطر آزرده نکن، اشرفی را گرفت. گفت بنزین می خورد. یک دفعه جارچی خبر آورد طرح محدودیت است، جاده ها را به حسن خروج و ورود ممنوع است. اشرفی را گرفتیم، یک پس گردنی هم به ناصر زدیم. ناصر گفت گفتهن در خانه بمانیم، من بروم قارچ و پنیر مهیا کنم، تناول کنیم. جعبه جادوی اعلام کرد
قارچ سمی جان چندین هموطن را گرفت.
به جان ناصر افتادیم جانش را بگیریم. حالا نزن کی بزن، فقط موضوع داستانیم بود که کروناست، سفر نریم.
امروز در بخش شاعران معروف و سرشناس کشورمون میخوایم بریم سراغ یکی از شاعرایی که از قدیم ندیم بهشون ارادت داشتن، یعنی یکی از خیابونای قدیم رو به نام ایشون کردن. ایشون یعنی این شاعر بزرگوار سمت شوش و سپه و پارک سنگلج تشریف دارن و این همه قدمت نشون میده که ارادت به ایشون یعنی جناب خیام سمت بازار تهران خیلی سبقت و قدمت داره. البته دم ایستگاهشون تو مترو هم که میشه حسابی شلوغه، یعنی هر کی اون عقباست میاد جلو میگه شما ایستگاه بعدی پیاده میشی حداقل بذار من بیام جلو باستم. بله، به ایستگاه خیام نرسیده، به 15 خرداد ایستگاه ایشونه. میخوایم بریم سراغ خیام، این شاعر و فیلسوف همه چیز تمام. خیام نیشابوری ستاره شناس، فیلسوف، ریاضیدان و شاعر دوره سلجوقیانه. الان یکی از اینا رو که بخوای مدرک بگیری باید یک عمر بدوی. ایشون چند تا سمت داشت رو هم دیگه، ستاره شناس، فیلسوف، ریاضیدان، شاعر، که به خاطر مقام علمی بالایی که داشت بهش لقب حجت الحق داده بودن. هنگامی که سلطان سنجر پسر ملکشاه در کودکی دچار بیماری آبله شده بود، خیام او را درمان کرد و از چنگال این بیماری نجات داد. کاش الان بود کرونا را هم درمان میکرد. حکیم عمر خیام در دوران زندگیش به واکاوی ریاضی موسیقی هم همت گماشت. تعداد رباعیات خیام 57 است. زبان حکیم نیشابوری در شعر بسیار ساده، طبیعی و بی آلایش نمکی بود که گفتم بریزم تا اوقاتتون خوش بشه. بیمزه هم خودتون هستید. مشخصه که هدف این حکیم بزرگوار از سرودن این رباعیات شاعری نبوده، بلکه بیشتر به خاطر داشتن ذوق شاعری بینش‌های فلسفی خودش رو در قالب شعر بیان می‌کرده. فقط این رو بگم که آرامگاه ایشون در حال حاضر در شهر نیشابور قرار داره و یک هتل در تونس هم به نامشونه. ماشاءالله پولدارم هستن. ما زبانمون برای شوخی با اشعار ایشون قاصره، ولی ببینم که میوه جانم ناصر جان چه شوخی میخواد با اشعارشون بکنه.
تشکر میکنم از ددمین ددسنین 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 ددسی ددسنین ددمین ددسنین 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 ددسین 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 ددسی. تشکر میکنم. تشکر میکنم از جده 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 جدم و ممنون که شعرخوانی رو به دوش ما گذاشتن و میخوام شعر رو براتون بخونیم. ابر آمد و باز بر سر سبزی گریست، اخبار نشان داد که باران آمد. این کوزه چمن عاشق زهری بوده است، بی مسکن و بی کار و بدون ماشین. این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت، ما نسل دهه شصت عجب پیر شدیم. این قافله عمر عجب می گذرد، با عطسه سرفه و تب می گذرد. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، شاید امروز کرونا می گرفت و مردیم.
کرونا تو دده این جورونا.
حکایت ها و مثل ها. حکایت هست که نصرالدین تا به حال دریا را ندیده بود. روزی گذرش به کنار دریا افتاد، با خود گفت جلال خالق چقدر آب، اصلا آخرش معلوم نیست. پس کنار دریا نشست و به فکر فرو رفت. ناگهان به این فکر افتاد که باید از این همه نعمت که پیش رویش است نهایت استفاده را بکند. همانجا نشست و نقشه کشید. هیچ کدام از نقشه هایش متاسفانه عملی نبود. عاقبت فکر عجیبی به ذهنش رسید. بلند شد و با عجله به شهر رفت. با اولین بقالی که رسید ظرف ماستی خرید و دوباره بازگشت، آمد و در کنار ساحل نشست و شروع کرد با قاشق کم کم ماست را در آب حل کردن. مردی از آنجا می گذشت. وقتی نصرالدین را با آنها دید ایستاد و او را زیر نظر گرفت. او را شناخت، نزدیک آمد، سلام علیک کرد و پرسید
چی کار می کنی؟
او هم با خونسرد گفت دارم دوغ درست میکنم. مرد با تعجب گفت
دوغ درست میکنی؟ برای چه؟
نصرالدین همان گونه که در عوالم خودش بود گفت
وجرش را بکن. من که از دارایی های روی خوشی بهره ای نبردم، اگر شانس بیاورم این دوغ درست شود، آن وقت بتوانم آن را بفروشم. آه با چقدر ثروتمند خواهد شد. فکرش را بکن، اگر بشود زمین شود.
مرد خندید و گفت
دیوانه شده ای، مگر می شود با یک کاسه ماست یک دریا دوغ درست کرد؟
نصرالدین گفت
خودم هم مطمئن نیستم که بشود، اما میدانی اگر بشود چه می شود.
و اینگونه بود که داستان ما با پایانی باز به اتمام رسید.
امروز هم یه مهمان گرانقدر مهمان تلفنی برنامه ما هستش. تخلصشون تخلصه، من نمیدونم چرا تخلصش تخلصه، یعنی بالاخره یه اسمی، یه اهنی اهنی، چرا همون تخلص تخلص شماست جناب؟
با سلام. خب چون من همیشه میخوام متفاوت باشم، دیدم که همه یه اسمی رو تخلصشون گذاشتن و هیچی هم تخلصش تخلص نیست، برای همین من تخلصم و تخلص انتخاب کردم. بله
بله، شما خیلی متفاوتی.
بینی
اجازه بدید من زندگی شما رو بخونم. باشه،
بفرمایید.
میخوام مردم با آدون بیشتر آشنا بشن.
بله بفرمایید.
از کودکی دنبال ساختن بادکنک، نه ببخشید، بادبادک و تفنگ و اسباب بازی و اشیای پرنده بودم. حتی توی کارهای الکترونیکی و نجاری و بنایی هم به بابا بزرگ کمک میکردم. اما شعر یه چیز دیگه بود، یعنی یه چیز دیگه شد. پنجم ابتدایی که اولین شعر خودم را سرودم، گفتم ها پس قرار بوده شاعر باشم، حتما. از اشعارم که استقبال شد، خیلی جدی پیش رو گرفتم. 10 سال زندگیمو وقف ادبیات کردم. حافظ، فردوسی، سعدی، سهراب، مشاعره، شب شعر، صناعات ادبی، عروض، قافیه، ردیف
و... همونجور که گفتید و خوندید، من دنبال شاعران زیادی بودم و شعرهای اونا رو خوندم تا شاعر شدم. بله بله.
خب پس این نشون میده شما محقق خوبی بودی و سواد خوبی در شاعری داری.
بله نشون میده.
ما بله، ما رو مهمان یکی از اشعار سپیدتون میکنید جناب.
خواهش میکنم، شما خودتون میزبان هستید، بفرمایید.
خب حالا ما تعارف زدیم، شما جدی نگیرید، بخونی شعرتون رو دیگه.
بله بله چشم. این یکی از بهترین شعرهایی که دوست دارم و تقدیمش میکنم به همه جوونا.
به به به
به به به به. ابر، باد، ماه، خورشید، فلک، کار، فنان، کف، قفلت.
به 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 به، خیلی بحبه. زیبا بود. فقط این خیلی هم آشنا بود، یعنی همون شعر ابر و باد و مه خورشید و فلک بود، فقط وهاشو برداشتین، درسته؟
وهاشو برداشتین. شاعری هوشمندانه شعری گفتم که شما یاد اون شعر میافتید. گفتم که من شعر زیاد خوندم اما هم گوی و گزیده گوی، چون دور اینجوری هستم. بله.
آه، نتیجه شعر خونیدون رو هم شنیدیم، حالا یه شعر دیگه بخونید لطفا.
بله چشم، الان براتون میخونم.
به به، ممنون، لطف میکنی.
دوش ملائک میخانه، دیدم گل آدم پیمانه سرشتن. آه بشنو، نه حکایت داره نه از جدایی ها شکایت می کند. سینه می خواهم شرحه شرحه کنم از فراق، آن درد اشتیاق را بگویم، چون هر کسی از زن خودش مرا یاری می کند. خوب بود؟
خیلی عالی بود.
تأثیر گذار بود؟
خیلی.
چرا گریت گرفته؟ آروم باش.
خیلی
آروم، به خودت باش، به خودت باش مسلط. ناصر خوبی؟
آقا یه میشه قطعین، خیلی شعر تأثیر گذاری بود. از همینجا با شعر گرانقدرمون خداحافظی میکنیم. آردا جنت بنها مرو یا
شبتون بخیر دوستان عزیز. شنونده یه بخش شبانه رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز هستید. با رسیدن به ساعت 23:30 شما قند پارسی رو میشنوید به مدت 25 دقیقه روایت های شیرین پارسی از زبان امیر حسین مدرس.